پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به حضور شما بینندگان محترم. بیننده برنامه وکاوی سیره سیاسی حضرت صدر شهدا علیه السلام هستید. همونطور که قبلا خدمت شما قول داده بودیم، دو برنامه آخر این برنامه اختصاص خواهد داشت به پاسخگویی به سوالاتی که شما بینندگان محترم مطرح کرده بودید. به هر حال همونطور که مستحضر هستید، دیروز و در جلسه قبل مباحث آقای دکتر با تمام فشردگی‌هایی که به لحاظ زمانی داشتیم به پایان رسید و بنابراین بود که در این دو برنامه حتما به سوالات شما یا بخشی از سوالات شما پاسخگو باشیم. حجم سوالات بسیار زیاد بود و ما سعی کردیم که سوالات مشابه رو به یک سوال واحدی تبدیل بکنیم و طوری سوالات مطرح بشه که به طیف وسیعی از سوالات شما مخاطبین پاسخ گفته بشه. یکی از مسائلی که خیلی مطرح شده بود توی پیامکی که لطف کردید و برای ما فرستادید، بحث دسترسی به سی‌دی‌های این برنامه بود. حالا پیشنهادهای مختلفی مطرح شده بود که اگه میشه در قالب VCD باشه، بعضی گفتن DVD باشه. حالا پیشنهادهای مختلفی مطرح شده و ما سعی کردیم که این پیشنهادات رو به شرکت سروش که در اصل متولی اصلی تهیه و توزیع این لوح‌های فشرده است، این پیشنهادات رو به اونها بدیم. حالا دیگه هر طوری که خودشون صلاح بدونن اونها رو تولید و توزیع خواهند کرد. این کار به سعی و کوشش همکارانمون در رابطه‌ای شبکه خبر انشاءالله محقق خواهد شد. ما در مباحث قبلی و برنامه‌های واکاوی که قبلا تقدیم حضور شما شد، سیدیش رو وعده کردیم و در دسترس شما قرار دادیم. انشاءالله در مورد با حضرت صدر شهدا علیه السلام هم این اتفاق خواهد افتاد و از این بابت انشاءالله هیچ نگرانی نیست. من سلام از من خدمت جناب دکتر قنبری، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر خسران و نویسنده و از خوش آمدید خدمت
شما. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و بینندگان برنامه شما که از سر ارادت و محبت و مودت و اهل بیت پیغمبر خاضعانه و متواضعانه این بنده رو تحمل میکنه.
اختیاری ما که استفاده میکنه، شما این چند مدت ما رو تحمل کردید،
خواهش میکنم،
دست شما در نکنم. آقای دکتر، خیلی بی مقدمه بریم سر وقت سوالات که بتونیم به حجم بیشتری از سوالات هم پاسخ گفته باشیم. ما سعی کردیم که سوالات رو یکاسته بکنیم و حالا سوالات خیلی راجع به بعضی از جزئیاتی که شاید اصلا لزوم و ضرورتی پرداختن به اونها نباشه مطرح شده، راجع به برخی از شخصیت ها، آیا اون شخصیت حضور داشتن نداشتن، نسبتشون با هم چی بود و اینها. حالا اگر اونایی که به نظر میاد یه مقداری میتونه مهمتر باشه اونها رو مطرح بکنیم. اولین سوالی که حالا دوستان استخراج کردن از بین پیامک ها پرسیدن که وقوع کربلا اساسا در چند روز اتفاق افتاد؟
وقوع کربلا ممکنه حادثه،
من فکر میکنم که حالا شاید نظرشون اینه که اینطور شده که مثلا روز توسوعا رو ما در روزخانی هامون در مجالسمون اختصاص میدیم به روز حضرت عباس یا مثلا روز عاشورا حضرت امام حسین قبلش حضرت علی اکبر. شاید برخی تصور میکنن که مثلا روز توسوعا روز شهادت حضرت عباس بوده یا روز عاشورا فقط روز شهادت حضرت صدر شهدا بوده. شاید منظورشون اینه که گفتن در چند روز اتفاق افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه بزرگ محرم الحرام سال 61 در تقابل و قتال در میدان معرکه روز دهمین روز محرم الحرام بوده.
یه کل آنچه که به اسم
یه بیشتر از نیم روز و کمتر از یک روز بود و این تقسیم بندی هایی که کردن بر اساس اسامی سلیقه است. از من پیشنهاد و توصیه میکنم که یه مقدار رو این تقسیم بندی روزها به نام حضرات شهدای کربلا یک تجدید نظری بشه که مثلا اگر شما تقسیم کنی به 10 روز بعد برای اونها بر اون اسم مقاتل و روزه هاشون و مصائبشون رو یاد بشین، یه عده قلم میافتن. در کربلا همه شخصیت ها قابل تعظیمن، لذا ضمن این که به تعظیم و اکرام و بزرگ داشته این شهدای والا مقام که چهره های شاخصی کربلا هستن پرداخته میشه، نباید از نشر معارف، حقایق، حماسه، مجاهدت و عظمت و فخامت بقیه شهدای کربلا غفلت بشه.
بسیار. سوال دیگه ای کردن که گفتن که حضرت علی علیه السلام در حکومت خلفا حضور داشتن، به اونها مشاوره میدادن، در جنگ ها هم محل مشورت بودن، حضرات حسنین علیه السلام هم در جنگ ها مشارکت داشتن و حضور مستقیم داشتن، چگونه این رفتارها در سال 61 هجری اتفاق افتاد و چطور میشه اون به قولی رفتاری که ائمه ما داشتن رو با اتفاقات سال 61 هجری میشه تطبیق داد؟
از این سوال رو یه بزرگواری هم برای خودم مستقیم فرستاده بود و به نوعی به تطبیق من ایراد کرده بودم که بالاخره اگر جنگ های دوران حاکمیت حکام اول و دوم تحقق پیدا کرد، اینها در سایه مشاوره با علی بن ابی طالب بود، حضرات حسنین در جنگ شرکت کردن، اما این جنگ چه ترتیبی و چه نسبتی داره که بیاید این رو تطبیق بدیم با واقعه کربلا؟ سوالی که من کرده بودم این بود که چرا با همون شعاری که سعد بن ابی وقاص در ایام حمله به ایران عملیاتش آغاز کرده بود، با همون شعار به خیمه و خرگاه توحیدی حسین بن علی تهاجم شد؟ ببینید سوالم روشنه. بالاخره حالا اون موقع دعوا به این بود که ما داریم به جنگ کفار و مجوس و غیر ذالک میریم، اما الان چی؟ شما وقتی که زیر پرده این حقایق رو نگاه میکنی میبینی که اینا که به میدان کربلا اومدن واقعا حسین بن علی تو دین نمیدونستن. این در دین ندانستن حسین بن علی یا محصول یک برنامه بود، یک جریان تبلیغاتی گسترده بود، یا یک فهم غلط بود، یا یک تحلیل نادرست بود، اما به هر حال این فاجعه رقم خورد.
ولی خب بخش از همین هایی که دومان امام نمیشناختن همین ها بودن که دعوت کننده امام بودن،
درست شد؟ اینا از بغلش نباید عبور کرد. حالا مثلا اگر بیاید درست خلاف اون منطقی که بنده عرض کردم بیاید سوال بکنیم بگید این با او چه نسبت داره؟ شما رفتار و حرکات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در دوران قربت اسلام باید خودش بشنوی. خود امیرالمومنین نسبت به اتفاقات و حوادثی که افتاده دارای بیان روشنه، در اختیار ماست. و بعد هم ارباب تاریخ هم کم ننوشتن در این خصوص. شما ببینید سیره عملی امیرالمومنین علی علیه السلام بالاخره به عنوان یک عضو مؤثر در جامعه اسلامی که نمیشه ندیدش، یعنی شاید اگر میشد اینها رو ندید کمر به قطعشون بسته نمیبستن. اشکالی این بود برای اونا که نمیشد علی بن ابی طالب رو ندید، نمیشد حسن بن علی رو ندید، نمیشد حسین بن علی رو ندید و نمیشد تحملشون کرد. لذا اینکه امیرالمومنین اگر بیایید بگید مشاور بود و بر اساس مشاوری او این جنگ ها و این حالا به اسم فتوحات حرکت انجام شد، خب این یک مغالطه تاریخیه. اگر بر اساس نظر او بود، او که اصلح امت برای امر حاکمیت و خلافت اسلامی بود، کسی هم تردید نداشت. وقتی که او از جریان مدیریت در حوزه و قلمرو اسلامی حذف میشه، یعنی آرا و اندیشه هاش هم حذف میشه، رأی نظرش هم حذف میشه، جنس مدیریت او غیر قابل عملیاتی تشخیص داده شده بر اساس اون برنامه‌ای که وجود داشته. حالا شما بیاید اگر این حسن بود قطعا بعد ابن ابی طالب انتصابش نمیدادن، اگر عیب بود بعد ابن ابی طالب انتصاب پیدا میکنه، خب چرا مدیریت عالی را از او سلب کردن و این اتفاق نیفتاد؟ این مسئله که حتمی و قطعیه. بله اگر امیرالمومنین و حضرات معصومین نبودند، به طور حتم امروز از حقیقتی به نام دین در روی کره زمین چیزی وجود نداشت، نه دین اسلام، از آیین توحید و یکتاپرستی. این حضور و فخامت والای اونها باعث شد که اساس توحید و اساس دین از بین نره. این نمیشه این توجیه بکنیم برای بعضی از اعمالی که ترش معلوم نیست. یا شما بیاید مثلا به این حضرات حسنین در جنگ شرکت کردن، اگه حضرات حسنین در جنگ شرکت کردن با توجه به رشادت، عظمت و تدبیر و توانایی که امیرالمومنین رسالان داشت، خودش با تو میدون جنگی بود. حالا فرض کنی که بردن، اولا گزارش هایی که در این خصوص هست خیلی نمیشه به قول ارباب تاریخ اعتماد کرد. تاریخ سرجمعش میشه حقایق توش استخراج کرد، اما موجهای انحرافی غلیظم داره. اصلا یه بخش گناه انحراف در فکر و فهم و درک مردم، گناه خواص جامعه در حوزه قلمه. اینا بودن که فکر مردم نداشتن منسجم بشه، اینا بودن که با گزارش های غلط و انتشار گزارش های غلط فهم مردم رو مصادره کردن و اونها رو از حقایق ناب و زلال محروم کردن و دور کردن. اما در حین فتوحات هم شما وقتی نگاه میکنید اینا عملیاتی انجام میدادن، دقیقا رفتار امیرالمومنین رفتار اصلاحیه. وقتی خاندان درباری ایران و نجیب‌زاده ها رو بردن در عاصمه قلمرو اسلامی، گفتن حجاب از اون بردارید. حجاب برداشتن منطقه توحیدی نداشت که. این که من عرض بکنم تو مصادر مؤاخذه تراز اول ماست. امیرالمؤمنین در اینجا وقتی مداخله میکنه برای خیانت از اون عفاف و حجاب وارد میشه و عملا عمل او مغایر با تصمیم کنای حکومت اعمال میشه. ما یه جور دیگه نگاه بکنیم، بگیم حالا فرض بکنید که حسین ابن علی و وجود مبارک حضرت امام مشتاق در جنگ بودن، فرض کنید، کما اینکه مثلا در کشورگشایی هایی که خوناشامای عالم کرده مثل اسکندر، شما نگاه میکنید مثلا شخصیت های بزرگ بغل دستشونه این فاجعه رو انجام میدن. تاریخ به ما نمیگه که اگر مثلا سقراط نبود، اگر بزرگ مهر نبود، اگر این شخصیت های بلند پای در کنار اینها نبودن، سرنوشت بشر به کجا می انجامید. اما اون چی که حتمی و قطعی هست، اگر بشر از حوزه تعقل خردمندان خارج بود، حتی در مدیریت و جنگ ها، حیات و موجودیت بشر پیوسته متوحشتر از جریان زندگی حیوانی ادامه پیدا میکرد و اصلا امروز چیزی به عنوان بشر مدرن و بشر صاحب فکر و تعقل وجود نداشت. لذا نه، واقعا از فکر و اندیشه امیرالمؤمنین استفاده نمیشد مگر اینکه یه وقتایی در مقام توجیه باشن. سندش برید به کرامات و هدایت های امیرالمؤمنین رجوع بکنید. نفس دور موندن و دور کردن امیرالمؤمنین از متن زندگی مردم برای عجب همه کارا بود. اگر علی بن ابی طالب بود که خیلی اتفاقا نمی افتاد، خیلی مسائل نبود. ضمن این که الان هم بحث من بازکاوش تاریخ ایران و اون حوادث اون موقع نیست. اگر لازم شد برنامه بذارید تا من آثار و تبعاتش رو و عملکرد و برخورد ائمه اهل بیت با این قضیه رو دقیقا بر اساس محکمترین مصادر تاریخی بگم.
سوال کردن که پیرامون نشاهانی ابن عروه و سلیمان ابن سورل و مختار و اتفاقهایی که به تنها ماندن حضرت مسلم انجامید، گفتن که توضیح بیشتری بدید.
ببینید کوفه و عراق میزبان حضرت سید الشهدا بود. این نامه نوشته بودن، نیرو فرستاده بودن. این هم اصلا نبود که مثلا یه صبح تازه 12,000 یا 15,000 یا 18,000 نامه بفرستن یا 200 نامه بفرستن. این فراخوان و دعوتی که از امام علیه السلام داشتن در یک گذار 10 ساله بوده، یعنی بعد شهادت امام مجتبی شروع شد تا مرگ معاویه. بعد مرگ معاویه یک تمرکز نامه ما داریم که آوردن 100 نفر 150 نفر 200 نفر در طی این دوره 4 ماه به امام نامه نوشته باشن. اما آمدن این نامه ها و فرستادن نمایندگان در یک حرکت مستمره، یعنی 10 سال این مردم اشتیاق و ذوق خودشون رو برای حضور امام و پذیرش مدیریت امام به نمایش گذاشتن، اعلام کردن، اینو نامه نوشتن. حالا یک اصل قضیه است که وقتی که آمدن قطعا و حتما نقش خواص جامعه این خواستم که میگم هم یه بخشیش در جایگاه عزتمند بودن، شرافتمند بودن، درک درست داشتن، آگاه بودن و خردمند بودن و تشخیص راه درست اما درسته. یه بخشیش هم جایگاه صنفیه. مثلا شما مثلا امروز اگر بحث خواست میکنه، مثلا صاحب منصب هم خواست میشن، اونایی که تو جامعه جواب سلامشون میدن خواست میشن، که خواستی نیکه. اگر میر کسی رو خواست میکرد و صندلی کسی رو خواست میکرد، این خواستگری بی‌خاصیت‌ترین و بی‌بوترین چیز آفرینش بود. خواست بودن در نخبه بودن و فهیم بودن و آگاه بودن و تشخیص درست دادن افراد. شما اگر این رو پیدا کردی، دیگه باید رد پای این خواست رو در همه جا پیدا کنی، در سلوک مختلف مردم. عوام بودن یه فرومایگی، فرومایگی رو شما امکان داره در بالاترین سطوح یک لایه اجتماعی پیدا بکنی. یه شخصی بالاترین منصب رو داشته باشه اما عوامترین مردم باشه، به زور و سرنیزه و حکم و قدرت اینو تحمیل بکنی، او چه خواست نمیشه که. ولی حتما به هر حال این لایه های اجتماعی اثر گذار در اون لایه های اجتماعی اثر پذیر یک اتفاق و انسجامی رو درست کرده بودن که امام رو و نماینده امام رو به حجت رسوندن که مصعب نقیب ابرام کنه بیعت مردم رو و نتیجهش رو برای وجود مبارک امام حسین بفرسته و امام حسین هم متأثر از دیدارش مسلم و این سابقه 10 ساله ای که خیلی قیمتیه اگر مردم ازش مراقبت بکنن بیاره وارد میدون بکنه. شما مثلا در جامعه ما یه جامعه خواص داریم، بدنه مردم هست. امام رو تبعید کردن رفت، دقیقا دوران تبعید امام زمانی که به ترکیه و بعد به عراق رفتن بعد برگشتن تقریبا همین مدت زمان طول کشید، اما مردم بدنه جامعه چون روح خواصی داشتن امام باید به فراخوانی جواب میداد. امام اومد، مردم خواص موندن، عزتمند بودن، سعادتمند بودن، امر امام به حاکمیت انجامید. اما امام در صیانت عظیم اصلاح امر اومد، نه که حاکم بشه و حکومت بکنه. ضمن این که اگر فرصت حکومت هم به وجود اومد، اون موقع اقامه عدل راحت تره، ممکن تره. اینا دعوت کردن اومدن، خواص در جامعه کوفه اون موقع دچار چند مشکل اساسی شدن. یک، در تحلیل دچار اشتباه شده و بعضی در تصمیم گیری به موقع دچار اشتباه شدن، یعنی به هنگام تصمیم نگرفتن. حانی ابن عروه شخصیت بزرگواریه، شخصیت ممتازیه، با خیلی اینا که اسم برده شده قابل مقایسه نیست، اما در یک جا تشخیص خودش که تشخیص درست نبود رو به جای تشخیص نماینده امام حاکم کرد. مسلم نقی میگفت الان با اومدن عبدالله عملیات کنیم این فتنه رو پاک بکنیم، ایشون گفت زمانش نیست. این زمانش نیست باعث شد فرصت از دست مسلم عبور کنه. درست شد؟ وقتی عبور کرد پایه های اقتدار عبدالله تثبیت شد و با تثبیت اقتدار بنی امیه اینهایی که به اعتبار منزلت اجتماعی و لایه های اجتماعی و میز و مبل و صندلی و طول و عرض هیکل خواص شده بودن، قدرت مالی اون خواص قرار داده بود، فرومایگی هاشون به ظهور رسید. اونهایی که خواص بودن به معنای خاص کلمه، یا جانهای مبارکشون بودن کربلا رسوندن به امام حسین علیه السلام، یا در کوفه در کنار نماینده امام بدنهاشون به زمین کشیده شد. لذا این بود که خواص بگاه تصمیم نگرفتن و وقتی بگاه تصمیم نگرفتن روح عوامی اومد در همه غلبه پیدا کرد. امام حق تنها موند و محصولی شد کربلای سال 61.
حالا به نظر شما آقای دکتر اگه بخوایم توی نگاه کلی به وقایع سال 61 هجری نگاه بکنیم، شما نقش امام ناشناسی مردم خیلی موثر میدونید، چون برخی معتقدن که مردم اگر امام رو نمیشناختن که برای دعوتنامه نمیفرستادن، پس امام رو میشناختن. نقش جریان فتنه رو خیلی موثر میدونید، چون میگن که مردم تو شناخت حق و باطل باز خیلی دوچاره مشکل نبودن، میدونستن که یزید باطل، امام برحقه. نقش خط نفاق رو شما موثر میدونستید، یا اینکه ارعاب و به قولی زر و زور حکومت بنی امیه رو خیلی موثر میدونستید که مردم واقعا امام رو میشناختن، حق و باطل رو تشخیص میدادن، حالا یه عده رو به خاطر دنیا پرستیشون با پول خریده بودن، یه عده که پول نداشتن با به قولی ارعاب و تهدید اونها رو ساکت نگه داشتن و اورده بودشون تو جبهه باطل. شما نقش کدوم
میتونید؟ یعنی همه با هم و اونه هم که شما اشاره نفرمودید، یعنی جریان های پشت پرده ای که قدرت و اقتدار تربیت یزید رو دارن، اینا همه با همه. ببین مثلا معرفت به امام یه تعریف داره در حبیب ابن مظاهر، یه تعریف داره در مسلم ابن اوسجه، یه تعریف داره در بطن زندگی مردم در زمان حاکمیت بنی امیه، که اینها با هم دیگه کاملا مغایره. یعنی امام شناسی اهل کوفه، اهل شام، اهل عراق با امام شناسی مسلمی اوسجه خیلی فرق داره. مردمی که به حق به امام عارفن و امام رو بر اساس مبانی قرآن و مبانی پیغمبر میشناسن، این شناختو دارن، اون موقع هر قیمتی رو برای اقامه امر امام میپردازن، برای جانهاشون باشه. دقت میکنید؟ اما اگه این معرفت ناقص باشه، نوعا مردم محبت داشتن، یک دوم در سایه این محبت و شناختی که از وجود مبارک حسین ابن علی داشتن، دنبال دنیای خودشون میگشتن. ببینید چرا؟ چون تربیت جامعه عوض شده بود، مردم دیگه امام شناسیشون یه مقدار زیادی گره خورده بود در خودشناسیشون، یعنی در کنار امام برای خودشون تعریف داشتن، یعنی امامی میخواستن که مسائل اونا رو به مقصد برسونه، امامی میخواستن که دنیای اونها رو تمشیت بکنه، امامی میخواستن که آرامش روحی روانی اونها رو درست بکنه، قیامتشون رو آباد بکنه، اما حاضر نبودن برای رسیدن به این مهم هزینه بکنن. چرا هزینه آماده نبودن؟ برای اینکه تعلق به دنیا، دلبستگی به دنیا و مجذوب چرب و شیرینی و زر و زیورالات دنیا شدن، اونها رو یک شخصیت ثابت قدم دیگه نمیذاشت شکل بگیرن و به ظهور برسن، دوزار رنگ به رنگ میشنن، جمعیت متلون همینجوری هست. در کنار اون یک خط و جریان نفاق و قدرتمند هم حضور داشت، اینا میومدن دل مردم رو خالی میکردن، دقیقا همون جریان کفری بودن که از لباس حق رو بر تنپوش خودشون کرده بودن و مردم با نگاه کردن به عنوان حق حرف باطل اونو میشنیدن. اعتماد به نفس مردم اینها بودن شکوندن. کل ماجرا فتنه بود، یعنی بالاخره قطعا و حتما ماجرای کربلای سال 61 محصول یک فتنه بزرگ بود، اون فتنه که خود سید الشهدا فرمود به معاویه که من فتنه این بزرگتر از حاکمیت تو بر قلمرو اسلامی و مسلمان نمیشناسم. ببینید وقتی فضا آشوب شد، تعقل و تدبر از مردم گرفته میشه. چه مردم میتونن از این فضای قبار آلود درست برن جلو؟ دو معرفت درست پیدا کنن، یک دشمن شناس باشن. مردم میدونن یزید ابن معاویه صلاحیت حکومت نداره، اما به تمام مبانی او آشنا نیستن، معرفت ندارن، یا اگه معرفت دارن حاضر به پرداخت هزینه برای مقابل با او نیستن. میدونن حسین ابن علی امام حقه، معرفت دارن، اما برای اقامه امر امام حق حاضر نیستن که هزینه بکنن، یعنی شون مال اندیشی. وقتی این مجموعه اندیشه و تفکر میاد در یک سبد کالایی قرار میگیره، اینقدر فرصت در اون سبد زندگی انسان تنگ میشه که جای امام حق نمیمونه. دقیق بفهمید؟ اینه که شما نمیتونی یه دوره دارید برای مردم میشناختن، ما هم الان میشناسیم. شما الان دریافت برداخت و برداشت ما هم، ما بسیار مردمان ثابت قدمی هستیم. مردم ایران هرگز قابل مقایسه با مردم تاریخ نیستن، حداقل با تاریخ اسلامی که شما رقم میزنید خیلی دوره کوتاهی. نظیر مردم ایران در تشخیص درست و تبعیت از امام حق در عهد معاصر ما پیدا نمی‌کنید. درست شد؟ ولی رنگ و بوی زندگی هامون چقدر با امامان حق سازگاره. ما با یه برق همرنگ با امام حق شدن این اتفاق برامون افتاده. اگر همرنگ مفهومی و معنایی باشیم، حتی جنس دعاهامون هم فرق میکنه، جنس نگاهامون هم فرق میکنه. ما امام رو گاهی وقتا مستخدم خودمون میخوایم، صابخونه بکنه، قیمش برپا باشه، ماشین گل در بیاره بیرون. اینا این جنس، البته چون احساس اونا به افاظه میکنن، ایبم نداره. بالاخره آدم اگر میخواد درخواست داشته باشه، کریم بخواد، از آقا بخواد، هیچ عیبی توش نیست. ولی مردمان اصیلی که در امام حق رو خوب میشناسن و عمل میکنن، کسایی هستن که خودشون رو برای امام حق میخوان،
حاضر باشن هزینه بدن.
بله، به فرض دادم اذا اگر حقیقت امام شناسی در زندگی بشر نهادی نمیشه، نوعا غبار فتنه وجود نمیاد، بیاد میشکنه، اعتراف این همه کفر و شرک و الهاد و نفاق و اعتقاد به وجود نمیاد. اون موقع اینا مدیریت نشد، در متن زندگی مردم نبود، لذا اعترافی شد از خیر و شر. هم پلیدی مطلق بود، هم ظاهر شب زنده‌دار بود، هم قدقدار کیش کوفه بود، هم عاکفین مسجد کوفه بودن، هم عراضر اوباش بودن. مثلا ویژگی های جریان باطل میگیش اینه که بین عراضر اوباش و شب زنده‌دارش فاصلش خیلی کمه، میتونن سر یه سفره بشینن، میتونن با هم دیگه پول تقسیم بکنن، میتونن با هم دیگه شام بخورن. اگه لزوم پیدا کرد میتونی دختر بهش بده، دختر ازش بگیره. اما جریان حق اینطوری نیست. خود این پیوستگی دلیل بر تشخیص غلط و امام ناشناس بودن دقیق بر اساس منطق قرآن مردم اون روز بود.
بسیار خوب. راجع به شخصیت سلیمان بن سورل و مختار هم خیلی مردم دوست داشتن که بیشتر بدونن. آقای دکتر،
والا من خیلی خودم دوست دارم صحبت کنم، بذارید مختار تموم شه.
یعنی نظر شما متفاوت است با اون چیزی که شاید مردم شناخت پیدا کردن از شخصیت مختار.
ببین، شخصیت مختار یک شخصیت پیچیده است. من الان فضای مختار رو با فیلم مختارنامه معمولا تطبیق میدن و میرن کنار. مختار یک موجود مقدس قدیس نیست اصلا، دقیق میفهمید؟ اما بازشناسی شخصیت او و حوادثی که برای سلیمان بن سورل خزاعی اتفاق افتاد، چون نقطه مکمل و مقوم همدیگر در یه جاهایی و ضلع بعدی اونها عبدالله بن زبیره، من همونطور که روز اولم که این بحث رو اینجا شروع کردیم گفتم اجازه بدید بعدن، من بعدن این رو مبسوط مصطفی وعده میکنم دو سه ساعت صحبت کنم
انشاءالله. بسیار خوب. خب جدی از حالا سوالی که مردم مطرح کردن، من چند تا از این پیامک های مردم رو هم بخونم که پیامک ها فقط سوالات نبودی بلکه بعضی خوب اظهار لطف داشتن. حالا من شماره پیامک ها رو میخونم که مطمئن باشین از این جهت که این پیامک های دست ما رسیده. 0916 6200 آخرش شماره 32، شماره 0918 736 آخرش 46، پیامک 0918 736 آخرش 46، 0918 736 آخرش 46. عزم خدمت شما که بعضن اظهار لطف کردن، تشکر کردن از برنامه و خیلی هم سوال کردن که ما اگر بخوایم کتابی در دسترسمون باشه که بتونیم حالا خودمون هم مطالعه در این حوزه داشته باشیم، بیشتر به چه منابعی میتونیم مقایسه کنیم و تو گفتن تألیفات آقای دکتر چه هست که بتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم؟ اگر مایل هستید چون اون توضیح بفرمایید.
من آخر مصادر من تو بحث گفتم.
فرمودید شما.
بقیه‌اش هم
بعضی فرمان کنها خیلی تخصصیه که شاید امکان دسترسی همه به اونها وجود نداشته باشه، خاصاً شاید مثلا یه مقداری با حجم کمتر خیلی ساده تر مثلا توضیح داده باشه. اونه که جناب علی میفرمایید دیگه منابع و مأخذی است که در دست متخصصین بیشتر وجود داره و مورد استفادهشون قرار میگیره.
کتاب های خوبی هست، اما نه به خوبی اون چی که سزاوار و شایستگی داشته برای حریم ائمه اهل بیت باشه. من معتقدم باید یک گروه مجرب بره تو این زوایای پنهان تاریخ گشت و گذر بکنه. خیلی از نقطه های تاریخ و زوایای پنهانی در تاریخ هست که اگر امروز روشن بشه میتونه امت اسلامی رو هدایت بکنه. ببین، ما یه وقتایی توی همین گرایش و میلهای مذهبی و فکرهای فرقهی که میکنیم تحمل شنیدن حرف خوب از هم دیگر رو نداریم و همین تعصبها باعث میشه که یا هوشیارانه نریم یا چیز خاصی به دست نیاریم. من یه نگاهی دارم به طور اصولی، من معتقدم اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده غیر قابل برگشته، اما اون چیزی که در قالب تربیت از دین تاریخ اومده به ما و در قالب بعضی از مبانی اخلاقی و روحی و روانی و تربیتی به ما رسیده، هیچ علتی نداره اگر جایش ایراد داره ما اصلاح بکنیم. مصلحت اندیشی هایی که شده هیچ عیبی نمی‌کنه که ما یک بار مرور بکنیم اگر این مصلحت اندیشی ها موافق با حال و هوای امت اسلامی نیست تجدید نظر بکنیم. من دنبال نقد تاریخ نیستم، حوادثی هم که اتفاق افتاده سر جای خودش، بعضی جاها البته خب مسیر تاریخ عوض شده، انسان‌های حق گریز انسان‌های موفق نیستن، جوامع حق گریز جوامعی هستند که به انحطاط می‌افتند، به قشریگری می‌افتند، به فحاشی و حتاکی می‌افتند یا به تملق می‌افتند و غلو کردن. ما خردمندان جامعه اسلامی بشینن در زوایای تاریخ ناگفته‌های فراوانی وجود داره، هدایت‌های روشنی وجود داره، بسیاری از عقب موندگی ها و پسرفت ها رو میشه جبران کرد، خیلی از مسائل رو میشه بر اساس مبانی محکم دین و حقایق مسلم دین جلو ضررش از همین الان گرفت که ما 1,600,000,000 مسلمون زیر سقف این آسمون زندگی میکنیم. امروز هر جا نصیبی از بدی و نمیدونم قتل و قارت و کشتار و پیمان شکنی و همین مسائل میبینید در متن زندگی همون هست و دست بسیار از زمانداران در دست جریان های برانداز ضد توحیده. یعنی باید یه جایی بالاخره جامعه اسلامی به فکر بیفته. هست، اما هیچ کتابی من ندیدم تا الان که به دامنه معارف اهل بیت خیلی نزدیک شده باشه. اون هم که خودم نوشتم یا خودم میگم، اینها هم از سر غفلته، یکی از مظلومیت ائمه اهل بیت یکیش اینه که مثل من باید در مورد صحبت بکنه. خدا میدونه من با عمق وجدان و اعتقادم میگم، این از بیچارگی اهل دنیاست که در مورد حسین ابن علی من باید بیام صحبت بکنم. خیلی ها هستن که باید برن زحمت بکشن بیارن و هدایتم غیر از خانه اهل بیت و قرآن به دست نمیاد.
بسیار با هم قدران زحمات شما هستیم آقای دکتر، ما میدونیم شما باشه مشقتی.
نه اینطوری نیست،
مطلب رو اینجا حالا مطرح کردید،
من خودم فقط برای اینکه قواری در مسیر راه باشم میام خدا شاهد، با این اعتقاد میام و الا هیچی نیست.
قطعا آنچه که شما فرمودید با غیر توسکالهاتی است که بازم. برای همیشه مانو مندگار خواهد. سوال کردن که از ام کلثوم شخصیتی در کربلا که آیا حضور داشتن یا خیر، و گفتن که اصولا آیا دختری به نام ام کلثوم که همسر خلیفه دوم شده باشد برای حضرت علی علیه السلام وجود داشته یا خیر.
موضوع بانوی بزرگوار از خانه اهل بیت به نام ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از موضوعات اختلافی بین فرق اسلامیه و مورخین روش اختلاف نظر دارن، اما یه مقدار تأمل و درنگ میتونه خیلی مسائل روشن بکنه. من فکر میکنم 18 دقیقه وقت داریم که من
تقریباً 7 هم 7 دقیقه شدم.
به اقتضای حال اولین مولود خانه توحیدی صدیقه طاهره کبرا علیها سلام الله و امیرالمؤمنین وجود مبارک امام حسن، سال 2 ازدواج کردن، سال 3 یا 4 ایشون به دنیا اومده، بعد وجود مبارک سید الشهدا است، بعد حضرت زینب کبرا است و بعد اون چی که الان متداول هست میگن حضرت ام کلثومه و یک فرزندی هم که در ماجراهای قربت اسلام به شهادت میرسه و سخت میشه. اونی که میگن همسر عمر ابن الخطاب بوده، ماجراش در تاریخ اینه که عمر ابن الخطاب خونده بود و از پیغمبر شنیده بود که هر نسبی در قیامت منقطع الا نسب با پیغمبر و نسبت با پیغمبر. و همین علت برای اینکه این ارتباط برقرار بشه، از ناحیه عباس ابن عبدالمطلب برای امیرالمومنین پیغام فرستاد که ام کلثوم رو باید به همسری من در بیار. امام مخالفت میکنه، این تاریخ ها من دستش نمیزنم، امام مخالفت میکنه، ایشون به عباس پیغام میده اگر علی مخالفت بکنه من جام میدازم که ایشون سرقت کرده و حد سرقت رو بر او جاری میکنم و آبروش میره. لذا عباس ابن عبدالمطلب علی ابن عبی طالب رو وادار میکنه و او از ترس آبروش و به خاطر آبروش اختیار امر ازدواج ام کلثوم رو میده به عباس و این امر ازدواج با ایشون برگزار میشه. و بعد حالا اینجا هم اختلافه، بعضی میگن قبل از این که امر ازدواج محقق بشه ام کلثوم از دنیا رفته، بعضی ها میگن که قبل از این که اولاد دار باشه از دنیا رفته، بعضی ها میگن نه، برای از عمر دو اولاد، یک پسر به نام زید و یک دختر به نام رقیه هم به دنیا آورد و در دوران امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت و در مدینه هم دفن شد.
یعنی در هیچ جا گفته نشه که اصلا در واقع عاشورا حضور داشت؟
چرا؟ مثلا در مقاصد ما هست، علی ابن طاووس این رو نرو کرده در اللحوف و تنها سندی هم برای حضورشون در کربلا هم خطبه هایی که به نام جناب ام کلثوم هم در کوفه هست هم در شام هست. اولا اینجا چند تا مطلب وجود داره که موضوع ازدواج و همسری ایشون با عمر ابن الخطاب رو به طور کلی منتفی میکنه. یکی این که اولا در خانه امیرالمومنین زینب کبرا بود که از او بزرگتر بود، چهل خواستگاری زینب نفرستاد، سراغ دختر کوچیکی فرستاد که حالا مثلا چند سال بیشتر سن نداره که علی بهانه رو برش بگیره. اگر میخواد زینب رو بخواست، هنوز اون موقع زینب کبرا ازدواج نکرد. دوم امیرالمومنین از ترس آبرو دختر فاطمه رو بفرست خونه کسی که به هر حال تاریخ نسبت به او در رابطه با حضرت صدیقه داوریش پر رمز راز و پر اندوهه. سوم، شخصیت علی بن ابی طالب شخصیتی نبود که اتهام سرقت بهش بچسبه یا به اعتبار اینکه شهادت حد سرقت به او جاری بشه. و علی ابن ابی طالب هم کسی نبود که مقهور این مسائل شه، چون غیر از اون دوران روزهای اول قربت اسلام که تمام حقایق وحیانی در شرف خطر قطعی بود و مدارا و سکوت کرد، بقیهش دیگه حضور داشت به خاطر صلاح امت و به خاطر اینکه امر اسلام دچار تفرقه و تشدد نشه و مردم به وادی بیدینی نیفتن، نشست نگاه کرد. اما هیچ جا دیگه حریم اون مورد تحتاز واقع نشد، نمیتونستن. حتی وقتی رفتن فهمیدن صدیقه طاهر رو شبان دفن کردن، اینا میخواستن نفش قبر کنن، فرمود به جانم سوگن اگر کسی نزدیک قبر فاطمه بره من تمام مدینه را تیغ میگذارونم. حالا شما بیا که آب به حد سرقت بهش جاری میکنم، با او از ترس آبروش این کار رو بکنه. این یه آدم معمولی هم نمیکنه، چه برسه به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. و بعدم یه مشکلی که وجود میاد اینه، واقعا اگر نسبت داشتن با پیغمبر اینقدر مهم بود که این اتفاقا بیفته، چرا ناموس کبرای خدا اینجور مورد رفتار قرار گرفت؟ ببینید اینا به هم نمیرسه. به نظر میاد یه عده دنبال جهل این مسائل بودن. حالا این که در کربلا بود یا نبود، چون وقتی یه دقیقه دارین اول جلسه بعد توضیح میشه.
خیلی متشکرم.
برای موضوع اول منتفیه، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ عقلی و هیچ قابل انطباق نیست، از مرغون به صحت نیست.
بسیار خیلی متشکرم از دکتر. فردا باز ادامه سوالات شما رو پاسخ خواهیم گفت. فرصتی نیست، خودت نگهدار.